بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، وأخلص لك التوبة فقام إليك بقلب طاهر نقي، ثم دعاك بصوت هائل خفي، قد تتأتأ لك فانحنى ونكس رأسه فانسنى. دعای دوازدهم مورد صحبت بود. در مورد دعا مکرر آیه شریفه‌ای که امشب به عرضتون رسید و اول صحبت قرائت کردم، این آیه تکرار می‌شود. یعنی به مناسبت بحث دعا از مهمترین آیه‌هایی که مناسب هست مورد توجه باشه همین آیه است که خوندم، که تذکر بسیار مهمی در این آیه شریفه مطرحه. اواخر سوره فرقان، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. در این آیه شریفه خداوند متعال فرموده است پیامبر ما به مردم بگو، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگر دعای شما نباشد خدا به شما اعتنا نمی‌کنه. قل ما یعبأ، یعنی بگو اعتنا نمی‌کند به شما خدای شما، لولا دعاؤکم، اگر نباشد دعای شما. از این بیان شریف قرآن می‌فهمیم که چقدر دعا چیز مهمی است. زمینه اعتنای پروردگار در ارتباط با مسئله عنایت حضرت حق، زمینه عنایت الهی دعاست. دعا چیز همون ارتباط گیری با خدا، خوندن خدا، که مکرر عرض کردیم که از نظر اونها که مقدار اهل دعا هستن یه تقسیمی در ارتباط با دعا دارن. بد نیست که عرض کرده باشم، گرچه گفتم در همین مورد وقتی که گاهی گفته میشه ذکر، گاهی گفته میشه ورد، گاهی گفته میشه دعا. یه تفاوتی بین این تعبیرها از نظر اونها که اهل دعا هستن هست. ورد وقتیست که انسان دعای مخصوصی، زمان مخصوصی، عدد مخصوصی را مقید بشه. یعنی مثلا اگر انسان صبح به صبح بعد از نماز مقید شده است که تعدادی قل هو الله احد بکنه، به عدد خاصی، زمان خاصی، عدد خاص، زمان خاص، ذکر خاص، این می شود ورد، اسمش ورد. اما اگر چنون چه خیر این قیود درش نباشه، قید این که ذکر خاص، وقت خاص، عدد خاص، اون وقت گفته می شود ذکر. چه این که در آن ارتباط گیری با خداوند متعال از خدا هم آدم چیزی بخواد یا خیر نخواد، فقط خدا رو یاد میکنه به عظمت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، خدا رو یاد کرده، چیزی هم نخواسته. این ذکر گفته میشه. اون وقتی که به خصوص یه چیزی هم میخواهد از خداوند متعال، اونجا معمولا کلمه دعا گفته میشه که درخواستی هم درش هست، از خداوند چیزی میخواد. و اون چه گفتیم کلیت هم نداره. نگاهی از اوقات میشه که خیر دعا گفته میشه در ارتباط با اون چه که اصطلاحاً ذکر شد، ذکر گفته میشه در ارتباط با اون چه که اصطلاحاً دعا شد، ولی به طور معمول این تقسیم رو دارم. حالا در هر حال از نظر عقلی، از نظر نقلی کاملاً مشخص است که این ارتباط گیری با پروردگار از کمال اهمیت برخوردار هست. ارتباط گیری با خدا از نظر عقلی مشخص. یک انسان عاقل معتقد است که خدایی هست، علمش جهل ندارد، قدرتش عجز ندارد، لطفش از نظر تصور ما به تصور ما نیاید، این خدای این چنینی با عظمت ارتباط گیری با او شرافت برای انسان، ارتباط گیری با او افتخار است برای انسان، مهمترین افتخار. و هر آنچه که بخواهد جا دارد که با چنین حقیقتی که علمیست بی جهل، قدرتیست بی عجز، لطفیست فوق تصور ما در ارتباط باشه و از او بخواد هر چی میخواد. عقل حاکم است به اهمیتش. نقل و قرآن و حدیث و این هم که یکی دوتا دهتا صدتا نیست، یکیش این آیه است که داریم بگیم. ضمناً گفتیم که اعتنا هم معناش پول نیست، که یعنی اگر کسی بخواد خدا بهش اعتنا کنه یعنی پولدارش کنه، دعا کنه. اعتنا می کند خدا به دعا، اگر دعا نکند اعتنا نمی کند خداوند. نه یعنی قدرت، نه یعنی زور، نه یعنی شهرت، نه یعنی امکانات مالی. اینا هم خوبه با قید و شرط خودش. منظور از اعتناء خدا یعنی هدایتگری، که نتیجه هدایتگریش این است که برای همیشه انسان رستگار باشد و سعادتمند. عزیزان همت کنیم از خداوند متعال بهره بگیریم با ارتباط با خدا، همت کنیم که از این ذات مقدس فیاض ارحم الراحمین پر لطفی که لطفش به وصف نمی آید بهره بگیریم، و ریشه بهره گرفتن همون دعا و تضرع در پیشگاه الهی است. این آیه‌ای که خوندم با توجه به این که عنایت هم مکرر صحبت شد که منظور پول نیست، قدرت نیست، چنین نیست، چنان نیست، دستگیری خداست به گونه ای که برای ابد انسان رستگار بشه، برای همیشه مشمول عنایات خاص حضرت حق بشه. آری قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاکم. اون وقت می گفتیم که از مجموعه های بی نظیر بسیار بسیار مهم در مسئله دعا این صحیفه حضرت سجاد علیه السلام است. یادمون دادن از خدا چی بخوایم، چه جور با خدا حرف بزنیم، مطالب اعتقادی داره، مطالب اخلاقی داره، مطالب اجتماعی داره، وظایف بین ما و خلق داره، وظایفمون در ارتباط با خودمون داره، وظایفمون در ارتباط با پروردگار داره. مجموعه ایست که حقایقی که در این مجموعه هست قابل توصیف نیست. حالا دعای دوازدهم مورد صحبت بوده، یک سطری امشب از تتمه این دعا، از قسمتی از این دعا به عرضتون میرسد که انشاءالله بقیهش هم جلسات بعد. این دعای دوازدهم اولش این بود: اللهم انه یحجبنی ام مسألتک خلال ثلاث. خدایا سه تا صفت دارم که حیا میکنم با این سه صفت از تو چیز بخوام، ولی در مقابل یک مطلب هست، با اون مطلب بازم از تو میخوام، درخواست میکنم. چیه اون صفت هایی که مانع است از تو چیز بخوام؟ شرمندم با اون صفت ها که باید از تو چیزی بخوام. چیه اونا؟ یک این است که یحجبنی امر امرت به فابتعت عن، چیزهایی که تو امر کردی من با کندی انجام میدم، با شوق و ذوق و نشاط انجام نمیدم. حالا اینا رو یه وقت بحث کردیم که معصوم چرا اینجور حرف میزنه، این دیگه حالا وقتش نیست بحث کنم، نمیشه که بازش کنم و تفصیل در این مورد گفته بشه و مشخص بشه، ولی گاهی یک ساعتی تو این زمینه صحبت شده که معصوم اینجور صحبت کردنش معناش چیه، چی میشه که دیگه حالا وارد نمیشم. یک اینه که خدایا چیزایی که امر کردی من کندی کردم، با کندی انجام دادم. دو، چیزایی که نهی کردی زمینش که پیش آمد کرده من به سرعت انجام دادم. سه، نعمتهایی که دادی اون نعمتها رو در شکرش کوتاهی کردم. منی که فرمان تو را به کندی انجام دادم، نهی تو را سرعت گرفتم، نعمت تو را شکر مناسبش و انجام ندادم، این حالت مانع میشه که از تو چیز بخوام. من که با تو اینجور برخورد کردم خجالت میکشم دیگه از تو چیز بخوام. اما یک مسئله هست که در عین حال از تو میخوام. مسئله چیه؟ اون اینه که فهمیدم که تو مهربون، با همه بدیهایم وقتی به طرف تو بیایم مرا رد نمی کنی. قرار تو بر این است که تفضل کنی لطف کنی گرچه من بسیار بسیار نفهمی کرده باشم. پس سه چیز مانع میشه که از تو درخواست کنم، ولی یک چیز هست که سبب میشه که از تو درخواست بکنم و آن همین است که میدانم تو مهربانی و تفضل میکنی به هر کس که به تو توجه کند. و یحدونی علی مسئلتک تفضلک علی من اقبل به وجهی الیک و وفد به حسن ظنهی الیک. کسی که با امیدواری در خانه تو بیاد تو ردش نمی کنی. خب این عبارات اول دعاست که خوندیم تا به این عبارتی که امشب به عرضتون رسید. حالا عبارت امشب رو یک قسمتشو انشاءالله صحبتشو خواهیم کرد، تا اینکه خدایا حالا من در خانه تو آمدم، من گرفتار معصیتکار چنین و چنان، تو راه به من دادی که من در خانه تو بیام توبه بکنم. تو که عنایت کردی، اجازه دادی که من توبه بکنم، حالا من در جهت توبه و توجه به تو خالص در خانه تو آمدم. و اخلص لک توبه، یعنی بنده‌ای که این بنده راهی برای خودش ندیده برای نجات الا اینکه بیاد به طرف تو، حالا به طرف تو آمده، خالص کرده برای تو توبهش را. فقام الیک به قلب طاهر نقی، حالا آمده است به سوی تو با یک قلب پاکیزه. این قلب پاکیزه اینجا چی میشه؟ تو ذهن ها ممکنه بیاد که بعد باید بگیم که با یه قلب آلوده ای آمدیم دیگه، نه با یه قلب پاکیزه. معناش این میشه، یعنی در این آمدنم به سوی تو حالم دیگه جوری شده که پاکیزه آمدم، یعنی فهمیدم جز این راهی ندارم. در آمدن به طرف تو قلبم قلبی است سلیم، قلبی است پاکیزه، قلبی است که به حقیقت آمدم به طرف تو، نه اینکه بخوام با تو هم به گونه ای عمل بکنم که خودم رو فریب بدم. یه وقت هست انسان در یک جریانی صورت سازی میکنه، ظاهر کار درست میکنه، باطن چیز دیگه هست. یه وقت هست نه، باطن هم مثل ظاهر یکیست و در جهت صحیحیست، اون وقت هست که بسیار بسیار ارزنده است. اینجا مقصود اینه که یک آدم معصیتکار اما به اینجا رسیده که هیچ راهی نداره جز این که پاک و پاکیزه به طرف خدا بره، جز این که به حقیقت به طرف خدا برود، نه به صورت، نه به ظاهر. اینه که در عین این که آلودگی دارد، معصیت کار هست، چنین و چنان هست، در این حال آمدنش به طرف پروردگار با قلبش نقی، یعنی قلبش پاکیزه است در این جهت، یعنی راست دیگه. خدا یعنی این که آمدم به طرف تو دیگه راست دارم میگم، جدی آمدم به طرف تو، بنابراین از تو درخواست لطف دارم. فقام الیک به قلب طاهر نقی، اون وقت در ارتباط با توبه اینجا یک حدیثی نقل میشه از آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام که اون قواعد و ارکان توبه در این حدیث شریف آمده. در نهج البلاغه شریف در کلمات قصار حضرت این مطلب آمده با یه مقدار تفاوت. اونی که اینجا در شرح که از شرح‌های بسیار قوی فوق العاده است که در مجموع شاید شرح بی نظیری است در ارتباط با صحیفه حضرت سجاد علیه السلام که ریاض السالکین است و از شروح معروف مهمی است، اینجا نقل میکند این چنین: ان امیر المؤمنین علیه السلام ان توبه یجمعها ستة اشیاء، 6 چیز آدم باید رعایت کنه تا توبهش توبه درستی باشه. حالا آدم دروغ میگفته میخواد دروغ نگه توبه کنه، انسان چشمش خیانت میکرده میخواد دیگه چشم خیانت نکنه، انسان آلودگی تو کسب و کار داشته میخواد دیگه آلودگی تو کسب و کار نداشته باشه، انسان اخلاقش داخل زندگی با زن و بچهش، با پدر و مادرش، با فرزندش خوب نبوده، حالا میخواد که اخلاقش خوب باشه، میخواد توبه بکنه. بخواد انسان توبه کند از نادرستی هایی که دارد چه بکند؟ 6 تا مسئله هست که باید رعایت کنه. ان امیر المؤمنین علیه السلام ان التوبه یجمعها 6 اشیاء، توبه جمعش میکند 6 تا مطلب. چی اون 6 تا؟ علل ماضی من الذنوب ان ندامه، یک، بر گذشته از کارهایی که گناه و معصیت است پشیمان باشه، یعنی واقعا از کار خلافش پشیمان باشه، نه اینکه استغفرالله ولی از کاری که میکردم پشیمان نیستم ادامه میدم. به تعبیر حضرت رضا علیه السلام خودشو مسخره کرده، استهزأ به نفسه. پس 1 علل ماضی من الذنوب ان ندامه، 2 وللفرائض الاعاده، واجباتی اگر چنانچه ترک کرده اون واجبات را اعاده کنه، وللفرائض الاعاده، و رد المظالم، اگر چنانچه مظلمه هایی به گردنش هست حق کسی را از بین برده، مال کسی را بی جهت در اختیار خود گرفته، آبروی کسی را بی حساب و کتاب بدون مجوز شرعی ریخته، حقی نسبت به کسی برگردن انسان است که بسیار بسیار هم مسئله حق و حق و ناس فوق العاده است که یک شب به تفصیل صحبت شد، در ارتباط با اون مظالم، مظالم را رد کنه، اون مظالم را ترتیبش بده، که گفتیم اگر چنانچه از دسترس از خارجه، قدرتش فعلا نداره، به هر صورتی فعلا زمینش رو نداره، اون وقت راهش اینه که به خدا بگه که خدایا این کارا شده، منم که فعلا عاجزم از این که بخوام اون چه که انجام دادم جبرانش بکنم، اما تو میتوانی که این فردی که حقی بر من داره تو میتونی که این را عنایت کنی، رازش کنی، ما خدا بلد جکا کنه. رد مظالم، این 3، و استحلال الخصوم، و به خصوص اونهایی که انسان با اونها یک مناقشاتی داره، بینشون یه ناراحتی هاییست، سعی بکنه که اینها رو حلش بکنه. و ان تعزم الله تعود، و دیگر اینکه تصمیم بگیرد انسان بر این که عود به گناه و معصیتی که کرده است و حالا توبه کرده عود نکنه. و ان تذیب نفسک فی طاعت الله تعالی کما ربیتها فی المعصیه، همچنون که انسان در گناه یه پرورشی پیدا کرده سعی کند که در طاعت پروردگار هم خودش را هرچه بیشتر در جریان قرار بدهد، که اون چه که در معصیت رشد پیدا کرده اونها از بین برود. و ان تزیقها مرارت الطاعه کما ازقتها حلاوت المعصیه، و همچنون که حلاوت معصیت را چشیده سعی کنه که سختی طاعت را هم بر خودش تحمیل کنه، اون وقت این توبه توبه جامعه خواهد بود. اون چه که میتوانیم باز برای این که نجات پیدا بکنیم و در توبه من موفق باشیم، از بهترین اوقات باز شب است و اون هم سحرگاه، که بسیار تأکید شده. این کلمه رو که دارم عرض میکنم برای که میخوام یک عرض ادبی به ساحات مقدس حضرت عسکری علیه السلام کرده باشم که یه جمله‌ای دارن که راهنمای ماست که اگر بخواهیم آوج بگیریم، از این آلودگی ها کنار بریم، ترقی کنیم، تکامل پیدا کنیم، این است که فرمودن که الوصول الالله سفرون لا تنال الا بامتطاع اللیل. یعنی سفر به سوی پروردگار، وصول به قرب حضرت حق، الوصول الالله. الوصول الالله یعنی به قرب الهی، نه خدا شدن. هر عرفانی که در اون عرفان کار به اونجا برسه که گفته بشه انسان خدا میشه، اون عرفان عرفان غلط. هر کی گفته باشه قطره متصل به دریا میشه و مثل این که قطره در دریا حل میشه، انسان هم این چنین در ارتباط با پروردگار مقصود وصول الالله چنین چیزی باشه، خیر، مرز بین مخلوق و خالق همیشه محفوظه. یعنی هیچگاه این مرز به هم نمیخوره، این مرز جدی جدی محفوظه. مقصود همون تقرب به ذات مقدس حضرت حق است که به نتیجه کاری بشود که همه کارش خدایی بشه، دیدش خدایی میشه، شنیدش خدایی میشه. و همچنین الوصول الالله سفرون، یه سفریست که اگر کسی بخواد موفق بشود به وصول الالله، موفق نمیشه به خوبی مگر این که شب را مرکب خودش قرار بده، از شب استفاده کنه. الا بامتطاع، امتطاع متیه یعنی مرکب، به مرکب قرار دادن شب، یعنی از شب استفاده کند، مخصوصا از وقت سحر، تا با توجه به استفاده از اون اوقات خاص حرکت به سوی مقصد خلقتش حد بیشتر داشته باشه. امیدواریم که خداوند متعال به حقیقت همه معصومین علیهم السلام هرچه بیشتر و بهتر توفیق دعا و توجه و استغفار و راز و نیاز با ذات مقدس حضرت حق به هممون کرامت بفرماید.